ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. با وجود تهدیدهای چین، نانسی پلوسی وارد تایوان شد. در شبانه روز گذشته نزدیک به 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد. و نیروهای امنیتی به منازل بهائیان در روستایی در مازندران حمله کردند. با وجود هشدارهای شدید و لحن چین روز سه‌شنبه 11 مرداد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه سفر خود به خاور دور وارد تایوان شد. خانم پلوسی بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی است که در 25 سال گذشته به تایوان سفر می‌کند. چین از ماه گذشته که احتمال سفر نانسی پلوسی به تایوان منتشر شد، پیاپی هشدارهای تندی صادر و تهدید کرده است که آمریکا بهای سنگینی برای این سفر خواهد پرداخت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پنج شنبه گذشته در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که آمریکا دارد با آتش بازی می‌کند. اما جو بایدن نیز به نوبه خود با زبان هشدار شدید با آقای شی جین پینگ سخن گفت. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود و یک استان این کشور تلقی می کند. به گزارش رویترز، چین در این رابطه بامداد سه‌شنبه چند هواپیمای جنگی در نزدیکی خط میانی تنگی تایوان به پرواز درآورد. 4 ناوگان جنگی آمریکا نیز در آبهای شرق تایوان مستقر شدند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته نزدیک به 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و 74 بیمار جان خود را از دست دادند. تا کنون 30 میلیون نفر دوز یادآور واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. به گفته مقامات شاغل در حوزه بهداشت، واکسن‌های آسترازنکا و سپوتنیک به دلیل پایان یافتن مهلت مصرف آنها دیگر مورد استفاده نیستند. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن گفته است 7 واکسن تولید داخل در دسترس شهروندان قرار دارند. از سوی دیگر همزمان با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، مقامات حکومتی بر برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند. در 2 سال گذشته عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم مذهبی و تعطیلات رسمی در ایران به افزایش شمار مبتلایان منجر شده بود. صبح سه‌شنبه حدود 200 تن از نیروهای امنیتی وارد روستای روشنکوه در استان مازندران شدند و خانه‌های بهائیان این روستا را تخریب کردند. مأموران با بستن راه‌های روستا و ضبط تلفن‌های همراه ساکنان تلاش کردند از هر گونه اطلاع رسانی جلوگیری کنند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در پیامی توییتری نوشته است که مأموران با تجهیزات سنگین مشغول تخریب خانه‌های بهائیان و تصرف زمین‌های آنها هستند. در 2 روز گذشته نیز چندین تن از طرفداران و رهبران جامعه بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تا کنون دلیل بازداشت‌های اخیر و حمله به روستای روشنکوه را اعلام نکردند. ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده روز شنبه در یکی از امن‌ترین و زیباترین محله‌های کابل در بالکن خانه‌ای که به طور پنهانی در آن زندگی می‌کرد، هدف حمله پهپادی نیروهای آمریکا قرار گرفت و کشته شد. نام او به عنوان یکی از بنیانگذاران گروه القاعده در فهرست خطرناک‌ترین تروریست‌های جهان قرار داشت. به گفته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، کشتن او از ماه‌های پیش برنامه ریزی شده بود، کسی که دولت آمریکا برای یافتن ردپایی از او پاداشی 25 میلیون دلاری تعیین کرده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از کیانوش فرید بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که ایمن الظواهری رهبر گروه شبه نظامی القاعده شامگاه شنبه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است. جو بایدن درباره کشته شدن ایمن الظواهری از طراحان اصلی عملیات 11 سپتامبر گفت: حالا عدالت اجرا شد و آن تروریست دیگر وجود ندارد. آقای بایدن ابراز امیدواری کرد که این اقدام قاطعی آمریکا کمکی به التیام رنج خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر بکند. آقای بایدن همچنین تأکید کرد که شخصاً هفته گذشته فرمان کشتن الزواهری را صادر کرده و گفت: United States continues to demonstrate our resolve and our capacity.
ایالات متحده برای دفاع از شهروندان آمریکا و یافتن کسانی که می‌خواهند به ما صدمه بزنند همچنان از متوان خود را نشان خواهد داد. ما دوباره این نکته را روشن ساختیم که هر چقدر طول بکشد و هر جا که پنهان شوید، اگر تهدیدی علیه ملت ما باشید، ایالات متحده پیدایتان خواهد کرد و نابودتان خواهد ساخت.
جو بایدن در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه کرد که نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده رد ایمن الزواهری را تا خانه‌ای در مرکز کابل پایتخت افغانستان گرفته بودند، جایی که او همراه خانواده‌اش پنهان شده بود. به گفته روزنامه واشنگتن پست، او در محله دیپلماتیک کابل در خانه‌ای که به سراج الدین حقانی وزیر کشور طالبان تعلق دارد مورد هدف قرار گرفته است. آمریکا میگوید طالبان به رهبر القاعده در کابل پناه داده بود و از حضور او اطلاع کامل داشته است. در مقابل ذبی‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، واشنگتن را متهم می‌کند که یک محله مسکونی را مورد هدف نظامی قرار داده و این نقض اصول بین‌المللی است و خارج از معاهده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه 11 مرداد در واکنش به ادعاها و صحبت‌های سخنگوی گروه طالبان تأکید کرد که طالبان در انجام تعهدات خود ناتوان بوده است. آقای بلینکن گفت در برابر ناتوانی طالبان یا عدم تمایل این گروه به پایبندی به تعهدات، آمریکا به حمایت از مردم افغانستان از راه کمک‌های قوی بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ادامه خواهد داد. طالبان بر اساس توافق دوحه متحد بود که مانع از فعالیت القاعده در مناطق تحت سلطه قوای خود شود. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن ایمن الزواهری، باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نیز در توییتی نوشت: این رویداد نشان از آن دارد که ریشه‌کن کردن ترور بدون جنگ در افغانستان امکان پذیر است. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، نیز کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان را گامی به سوی جهان امن دانست و تأکید کرد که کانادا به همکاری با کشورهای همپیمان خود به مقابله با تهدیدات تروریستی، ارتقای صلح و امنیت مردم در سراسر جهان ادامه می‌دهد. عربستان نیز که اکثر عوامل حملات مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا از شهروندانش بودند، در بیانیه‌ای از اقدام آمریکا در نابودی الزواهری استقبال کرد. در بیانیه وزارت خارجه سعودی آمده است که الزواهری، رهبر طراحی و اجرای اقدامات تروریستی شنیع در آمریکا، عربستان و سایر نقاط جهان بود. اقداماتی که جان هزاران بیگناه از شهروندان کشورها و مذاهب مختلف را گرفت. مقامات ایران اما تا این لحظه هیچ واکنشی از خود به طور رسمی نشان ندادند و ما همزمان علاوه بر واکنش مقامات کشورهای مختلف، شهروندان شهر کابل نیز به این خبر واکنش گسترده‌ای نشان دادند. تعدادی از شهروندان و شنوندگان رادیو اروپای آزادی بخش افغانستان در پیام‌های صوتی که برای این رسانه فرستادند، از نگرانی دوباره از حضور گروه‌های جنگ‌طلب و قربانی شدن مردم این کشور گفتند.
امریکا با کشتن ایمن الزواهری واضح ساخت که گروه های هراس افغان هنوز هم در افغانستان است و طالبان به صراحت گفته بودند که افغانستان را خانه امن توریست ها نمی سازد. اینجا معلوم شد که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان است. داعش و القاعده اینها که توریست های بین المللی است، طالبان برایشان جا داده متاسفانه. طالبان که بر خود می بالند و فخر فروشی می کنند که امنیت است. اگر شما امنیت درست را گرفته بتوانید، چرا توریست های بین المللی در پایتخت کابل زندگی می کنند و طالبان قادر به این نیستند که تروریست ها را از کشور ما نابود بسازند و اخراج کنند.
و شهروند دیگری که انگشت اتهام را به سوی پاکستان می گیرد:
کشته شدن ایمن الزواهری در افغانستان یک فاجعه بسیار خطرناک است به مردم افغانستان. در تشویش هستند که جنگی نو در افغانستان اثر گرفته بشه. بینان این پالیسی پاکستان بود که پاکستان میخواهد کشور افغانستان را یک توریست معرفی کند.
ایمن الزواهری پزشک مصری و 71 ساله‌ای بود که در شکل‌گیری گروه‌های جهادی در این کشور نقش داشت و از او و بن لادن به عنوان بنیانگذاران گروه القاعده نام می‌برند، گروهی که مسئول خونبارترین حملات تروریستی در تاریخ معاصر جهان بوده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره هدف قرار گرفتن ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده توسط پهپادهای نیروهای آمریکایی. اما حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان سومین اخطار خود را هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابت آنچه به تصویب نرسیدن آیین‌نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در هیئت دولت پس از گذشت 18 ماه عنوان شده دریافت کرد. محمد زرقامی همکارم از امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن پرسیده که دریافت سه کارت زرد به چه معناست.
قبلا هم این مدلی بوده، میگفتن هر نماینده‌ای که دو تا کارت زرد بگیره یعنی باید بره استیضاح بشه در صحنه علنی. اما چرا آقای سجادی نمیره؟ به خاطری که خب آقای قالیباف رئیس مجلس برخلاف میل نمایندگان برایشون در همون ابتدای دولت رأی اعتماد گرفت و به قولشون گرفت که تیم ورزش رو باید ما بشینیم. الان به همین ترتیب شده. اون آقایی هم که الان ازشون سوال کرده، راستینه نماینده مخالف ایشون و عضو کمیسیون فرهنگی بودن که اصلا از اول باشون موافق نبودن، اما مطمئنن چرا نمیتونن؟ به خاطر که زورشون خواستن با آقای قالیباف.
آقای خسروجردی، اصلا کل این داستان، حالا این قانونی که ازش صحبت میشه و میگن که قرار بوده یک حد فاصله بگذاره و فاصله بگیره، به هر حال تربیت بدنی از آن چیزی که با قانون مثلا زمان دوره پیش از انقلاب اجرا میشده، چرا اجرا نشده از طرف آقای سجادی و دلیلش چی بوده؟
ببینید، همین الان آقای سجادی تو همین صحبتایی که تو مجلس کردن داشتن اعلام میکردن که من این قانون رو پیگیری کردم، 3-4 ماه گذشته توسط رئیس جمهور به صورت قانون تحویل ما شده تا کار بوده انجام میشه تا بره مراحل قانونش طی بشه، یعنی مدت طول میکشه. اما نکته ای که مهمه، الان خود تشکیلات هم دولت هم مجلس میدونن اصلا تبدیل سازمان تربیت به وزارت ورزش از اول هم اشتباه بوده. اینا میخواستن که به سازمان ورزش رو پاسخگو بکنن، اما الان دیدن که اصلا شرح وظایفش مشخص است. یعنی شما نمیدونه که جوانان رو باید بهش بودجه بدی، ورزش رو بودجه بدی. الان ورزش رو بودجه میدن اما بخش جوانانش واقعا مقفول مونده و بودجه ندارن، خودشون هم مونده که چه کار باید بکنن. و الان یه کلاف سردرگمیه که هم مجلس به دنبال حلش، هم دولت، اما در نهایت هنوز به اون طرح مورد نظر نرسیدن.
و اینکه فکر می‌کنی سرنوشت آقای سجادی چی بشه؟ چون آقای سجادی میگه که ما سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال رو داشتیم، اتفاقات ارزشمندی تو حوزه ورزش زنان رقم زدیم و یک رشد مضاعف به گفته ایشون قابل قبول انقلابی در حوزه معاونت امور جوانان داشتیم. آیا این مواردی که داره برمیشموره با عملکردش همخونی داره و سرنوشتش چه خواهد شد؟
ببینید، اگه نخوام یک سویه صحبت بکنم، به هیچ عنوان ربطی به مدیریت ایشون نداره. ایشون در هر کجایی که بودن فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی هم بوده. همین الان به دنبال هستن که ایشون بره به کمیته المپیک، اصلا دیگه نظارتی بهش نباشه. فوتبال رو که خودش صعود کرده، بانوان که همین الان میدونید فیفا دست گذاشته میگه باید تماشاگران برن بانوان رشته های دیگه. همین ترتیب آقای سجادی داره یک فرار رو به جلو میکنه. مطمئنن دستاوردشون در وزارت ورزش میتونم بگم نزدیک به صفر بودن، هیچ ربطی به ایشون نداشته.
آیا جانشینی برای ایشون متصور میشه شد؟
همین الان آقای پولادگر که معاون ورزشی ایشون هست دارن آمادش میکنن که معرفیش بکنه. یعنی ایشون که اومده معاون ورزش قهرمان شده، آدم بسیار پرنفوذی و از نهادهای قدرتمند داره حمایت میشه. حتی رفتن ایشون از فدراسیون تکواندو به اون قسمت، یکیش همین کاره. دنبال حضور آقای عباسی هم بودن که قبلا وزیر ورزش بود. بله. اما نکته ای که مهمه، آقای سجادی به نظر من فکر نمی کنم تا پایان این دولت در وزارت ورزش بمونه، چون نشون داده مدیر عذر میخوام نالایق.
بله، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان سومین کارت زردش رو هم از مجلس شورای اسلامی گرفت و گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو هم شنیدید در این باره با خبرنگار ورزشی امیر خسرو جردی و با همین گفتگو همین بخش خبری به پایان میرسه.